بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس در این بود که حفظ آبروی افراد در اعلان جرائم تا کجا لازم هست و اصولا آیا این لازم هست یا نه. یعنی آیا آبروی افرادی که جرمی رو انجام دادن مانع می شود که ما جرم اینها رو خبری نکنیم یا مانع نمی شود؟ بر این بحث ما دلیل خاصی نداریم، ندیدیم روایتی وارد شده باشه که شما در اعلان جرائم به دلیل حفظ آبرو منعی دارید. پس منصوص نیست، اما از باب تزاحم احکام می شود ممنوعیت ایجاد کرد. به این معنا که حرمت ریختن آبروی مسلمان این منصوصه در اون بیانی که پیامبر اکرم در مسجد خیف داشتن که سند هم داره، فرمود آبروی مؤمن مانند جان او محترم است. پس همان گونه که ریختن خون مؤمن حرمت داره، ریختن آبروی او هم حرمت داره. حالا اگر یک جایی ما بخواهیم جرم کسی را اعلان کنی، اعلان جرم موجب شود که آبروی مؤمن ریخته بشه، اگرچه به صراحه نفرمودن اعلان جرم حرامه، اما این اعلان جرم مصداقی است از مصادیق ریختن آبروی مؤمن. تا هنگامی که دلیلی بر تخصیص این مورد از اون مورد عام نداشته باشیم، یعنی یک دلیلی بیاد به ما بگه ریختن آبروی مسلمان حرام است الا در هنگامی که او جرمی انجام داده و شما میخواید این جرم رو اعلان کنید و آبروی او به دلیل اعلان این جرم ریخته میشه، این اشکالی نداره. اگر یه همچین دلیلی داشته باشیم، اون عمومه حرمت ریختن آبروی مؤمن رو تخصیص میزنه. اما اگر چنین خاصی نداشته باشیم، اون عام به عمومیت خودش باقی میمونه. بنابراین در رسانه خبر محاکمه، خبر اصل الجور، خبر میزان مجازات، اینا همه میشود حرام. و برای حلیت ما باید به دنبال دلیل باشیم. در اینجا ما دو دلیل ممکن و دلاله هست، ادعای دلالت نداریم. اول اون چیزی که در حفظ آبرو آمده، آبروی مؤمن است. اگر جرمی موجب شود که کسی از ایمان خارج بشه، خب این تخصص هم میره بیرون دیگه. اون چیزی که لازم هست حفظ آبروی مؤمنه. اگر جرمی موجب شود که این فرد از مصداق مؤمن بودن بره بیرون، خب پس بنابراین اون آیه‌ای که اون دلیلی که میگه حفظ آبروی مؤمن لازمه، در اینجا مصداقیت شاید دست میده، او تخصصاً خارج میشه. دو، نه، ما جرمی که انجام داده او رو از مؤمن بودن بیرون نمیبره. برای مثال قتل خطایی، لعان، و اینا اصلا از ایمان که بیرون نمیرن که. در اینجا باید دلیل خاص بیاریم. آیا دلیل خاص داریم یا نه؟ ما در هفت مورد پیدا کردیم که در این هفت مورد آمدن معتقد به اعلان شده. که این هفت مورد رو برید بگید. در این هفت مورد ما یک یا دو موردش رو دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم، اما در مابقی موارد وقتی که فتاوا رو نگاه کردیم دلیل خاص رؤیت نشده. حالا ما یه بررسی رو این موارد میکنیم. مورد اول که قبلا هم یه اشاره شد اما الان چون میخوایم دست به طور منظم همه رو بیان کنیم، مورد اول شاهد زور بود، یعنی کسانی که بر وقوع جرمی از ناحیه فردی شهادت داده اند در حالی که می دانستند دارن دروغ می کنند، الکی شهادت دادن. در باب اینا قائل به تشهیر شدن، یعنی اینا رو بیاید به مردم معرفیشون کنید. تعبیر اینه، من یکی از تعابیر فقها ها رو تعبیر ابن ادیس در سرائر رو آوردم، و ینبغی للامام ان یعذر شهود از زور و یشهرهم فی اهل محلتهم و سوقهم. بعدیشون میفهمد لکیل تدع غیرهم ان مثله. یه جنبه بازدارندگی داره که دیگران چنین عملی رو مرتکب نشن. خب این مطلب این روایت داره. مرحوم کلینی روایتش در کافی آورده. سند روایت هم خوبه، موثق است. علی ابن ابراهیم، ام محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، ان زرعه، ان سماعه. سماعه چون واقفیه روایت میشه موثقه. قال سألته عن شهود زور. خب این روایت چون امام درش نقل نشده، بله، مردد قرار میگیره. سألته عن کی. اما یه افرادی هستن که اینها وقتی نام امام رو هم نبرن، ما یقین داریم که اینها از امام دارن سوال میکنن. چرا؟ چون شخصیت خودشون به نوعی بوده که فقیه بالادستی نداشته که وقتی میگه سألته از اون فقیه سوال کرده باشه. از جمله اونا سماعه است. سماعه خودش جزء بزرگان اهل فتوا بوده. به همجد وقتی میگه سألته، قطع داریم که این از امام پرسیده، حالا یا از امام هفتم یا از امام هشتم. سألته عن شهود زور، قال فقال، او امام فرمود، یجلدون حدن لیس له وقتون. شلاقی میخوره که حسب رأی امامه اندازه نداره. و ذالک علی الامام، چقدر صلاح میبینه. و یطاف بهم، اینا رو بین مردم بچرخونید، حتی یعرفهم الناس، تا مردم اینا رو بشناسن. بعد حضرت آیه رو خوندن، ولا تقبلوا لهم شهادت ابدا الا الذين تابوا. این آیه، قال قلتو اونا کیف تعرف توبتو، اگه شما این توبه کرده. قال یکذب نفسه على رؤوس الاشهاد، تو نماز جمعه بیاد اون بالا بگه مردم من در فلان پرونده اومدم شهادت و دروغ دادم. خب ببینید، یطاف بهم باعث چی میشه؟ این مثلا توی پرونده مالی این بنده خدا از اون بنده خدا 1000 تومن طلب داشته، بله، این به این بدهکاره، اونم رفته اندلقاضی گفته شاهد داری برای این که بدهکاری، گفته طلبکاری گفته آره، حالا این اومده واسه 1000 تومن شهادت داده. فرمود به خاطر این فسخه، اما این از ایمان که بیرون نمیبره که آبروی مؤمن. فرمود که آقا اینو بچرخونه تو شهر، بگو هازان شاهد آزوره، اینا اومدن توی دادگاه شهادت دروغین دادن، بعد دیگه از این به بعدم توبهشون قبول نشه، معذرت بخوام، از این به بعدم هیچ شهادتی ازشون نپذیرید تا توبه کنن. آقا حالا ما کجا فهمیم توبه کرده؟ گفت بیاد تو نماز جمعه، من مثال نماز جمعه رو میزنم، بیاد اون بالا بگه ملت من دروغ گفتم، خب این آبروی براش نمونه دیگه. ولی اینجا پس مورد اول شاهد زوره که خب دو، بله، کافی جلد 7 صفحه 241. مورد دوم که دلیل داریم بر این که به مردم معرفیش کنید، محرمی است که بین صفا و مروه یا داخل خانه خدا این یک کبوتری رو بگیره سر ببره، اینو باید شلاقش بزنن و بعد به مردم معرفیش کنن، بگن این کاری کرده. این روایت داره، اینم روایتش صحیح است. علی ابن ابراهیم، ام محمد ابن عیسی، ان الحسن ابن محبوب، ان ابی ولاد الحنات، ان حمران ابن اعین، ان ابی جعفر، از امام باقر. همه روایت اینها همه ثقات هم. صحیح است روایت. قال قلت له محرمون قتل طیرن فیما بین الصفا والمروه عمدن. ای محرمیه، او دید کبوتره بغل دستش نشسته، گرفت و چاقو در آورد گردنشو، نه اصلا گرفت خفش کرد زیر پاش، دید زد لهش کرد، گنجیش، کبوتر، هرچی، عمدن کش. قال علیه الفدا، اول ما فدیه بده، ول جزا جز به اصطلاح یعنی هم باید گوسفند بکشه هم باید اون قیمت او رو بده و یعذر شلاق هم بخوره. قلتو فإن فعله فی الکعبه عمدن. حالا این فقط در صفا و مروه بود، وا اگر این اومد رفت تو کعبه این کارو کرد. حالا من تعبیر کعبه رو به مسجد الحرام آوردم، ولی اون که لفظ داره کعبه است، چون در خونه خدا اون موقع باز بوده. قال علیه السلام علیه الفدا، اما باید گوسفند بکشه، ولی جزا باید پولش بده و یضرب دون الحد، همون به اصطلاح تعذیر هم داره، و یقام للناس، آیا مردم معرفی بشه. چرا؟ کی ینکل غیره، تا دیگه دیگری مرتکب این عمل نشه، بازدارندگی. حالا خب حالا یک گنجیشکو زده کشته، بیا بگی آقا این تو خونه خدا گنجیش کش، خب آبروش میره که. حالا دلیل مورد سوم، اینم مرحوم کلینی در جلد 4 کافی صفحه 396 نقل میکنه. مورد سوم که فتوا دادن به تشهیر محتاله. محتال کیه؟ کسی است که با هیله ورزی پول مردم از دستشون در میاره، سر مردم کلا میذاره. خب اینو من عبارت شیخ مفید رو میخونم، فتوایشون: و المختال علا اموال الناس بالمکر و الخدیعه، کسی که هیله ورزی میکنه بر اموال مردم، این باید چند کار بکنه. اولا یغرم ما اطرفه، هر چی از دست مردم گرفته باید غرامت بده و یعاق. بعد حاکم باید چکارش کنه؟ عقوبتش کنه. به چی؟ به ما یردعه عن مثل ذلک فی مستقبل الاحوال. زعد نمیده یه جوری حاکم اینو باید بزنه که دیگه دفعه دیگه هوس نکنه، یردعه بازدارندگی داشته باشه. و بعد یشهره السلطان بالنکال، این عقوبت رو نبره توی زندان فردی انجام بده، هر عقوبتی در نظر گرفته اینو جلو چشم مردم انجام بده که همه مردم بفهمه. لیحذر منه الناس، تا دیگه اصلا مردم با این ارتباط تجاری برقرار نکنه. ببینید فتوا داد شیخ مفید. شیخ طوسی هم مشابه همین رو داره، یه مقدار بحث و توسعه موردی میده. فقط ول مختال علی اموال الناس، کسی که بر اموال مردم هیله ورزی میکنه، بالمکر ول خدیعه، مکر و خدیعه معلومه، میاد به طرف یه قیمت جنس تو 5000 تومنه، یه بنده خون باور میکنه جنس میشه، بعد یومینه یه جنسی 1 میلیونی رو فروخته، سمیدم کلا میذاره. خودعه میورزه افرادی رو و تزویر الکتب، یکیش اینه. چجوری؟ آقا یه چکی، یا آقا برای این نوشته چکه رقم بوده 1 میلیون، این اومد 1 میلیونی رو تبدیلش کرد به چند؟ 100 میلیون. و شهادات زور، نه رفته یک زمینی رو ادعا کرده این مال منه، سندم نداره، میگه آقا سند گم شده، میگه برو شاهد بیار که سند گم شده، میره شاهد زور درست میکنه. یعنی اونجا حکم راجبه خود شاهد زور بود، اینجا میاد اون کسی که شاهد زور رو آورده حالا حکمشو بیان میکنه که اصلا شما رفتی شاهد زور برای خودت درست کردی. و رسالات الکاذبه. اصلا نه تزویر در کتب نکرده، اصلا جعل سند کرده. یعنی چی؟ اومده میگه آقا این زمین فلان جا مال منه، حالا خب سنده، سند میاره، این سند جعلیه درست کرده. بعد میفهمد و غیر ذالک، همه رو تو همین، اینو من میگم محتال. این چقدر دائره وسیع شد. یجب علیه تعدیب و لعقاب، حاکم باید اینو بگیره ادبش کنه، عقوبتش کنه. و ان یغرم ما اخذ، بیاد بدهکارش کنه، بگه یالا باید بیاری این پولا رو همه رو بدی. ما اخذ بذالک علی الکمال، یعنی اگر با این جعل سند هر چی پول گرفته ازش بگیره. و ینبغی للسلطان ان یشهره، سلطان اینو بیا چیکار کنه؟ به مردم معرفیش کنه. بل عقوبه، این شلاغا رو بیا جلو چش مردم به این بزنه. لکی یرتدع غیره عن فعل مثله. ها ببینید فتوای شیخ با فتوای مفید یه تفاوت داشت. فتوای مفید چی بود؟ فتوای مفید این بود که وقتی میزنی جلو چشم یه جوری بزنش که دیگه این کارو نکنه، معرفیش بکن تا دیگه کسی با این ارتباط نگیره، اینجوری بود. اما شیخ طوسی میفرماید جلو مردم بزنش تا دیگری چنین کاری نره انجام بده، یعنی بازدارندگی برای سائر الناس هم داشته باشه. این توسعهش فتوای مفید بالاتره. چطور؟ ما اگر علت الحکم را ردع بگیریم، علت الحکم را ردع بگیریم، شما علت دائره حکم رو تعیین میکنه، علت دائره حکم رو تعیین میکنه. خب ما آقا میخوایم اینو معرفیش بکنیم تا مردم متوجه بشن این آقا کلاهبرداره، باهاش ارتباط تجاری برقرار نکنم. خیلی خوب، این به چه اندازه است؟ به اندازه ای که مردم با این ارتباط تجاری برقرار میکنن. یعنی اصلا آقا فلان ده و فلان شهر اصلا با این ارتباط تجاری ندارن. اگر علت حکم اون باشه، اونجا حق نداری شما بگی، چون موضوعیت نداره. علت الحکم اینه که کسی با این ارتباط تجاری برقرار نکنه. خب حالا اگر جایی اصلا ارتباط تجاری با این برقرار نمی کنن، چه دلیلی داره شما آبروی اون اونجا ببری؟ نه، این مرحوم مفید فرمود چی؟ فرمود یه جوری بزنش که این بازدارندگی داشته باشه. بله، خب اگر میدونی با 10 تا شلاق این دیگه این کار نمی کنه، حق نداری 11 رو بزن، چون علت بازدارندگی خودش بود، این با 10 تا بازدارنده میشه. اما اگر اومدی گفتی بابا علت حکم اینه که اینو یه جوری بزن تا دیگران چنین عملی انجام ندن، شما تو کل دنیای اسلام اگه اینو یه جوری بزنی به مردم، بگی مردم میدونی چی کار کرده؟ اومده شهادت زور داده، اومده جعل سند کرده، یه جوری اینو میزنی که کل ناس از این عمل مرتدع بشن. ببینید چقدر دائره حکم میره بزرگ میشه. یه تفاوت فتوای این دوتا از نظر اجرایی خیلیه. این شیخ طوسی میفهمد اگر دیدی کسی یه جعل سند کرده، اینو بیار جلو مردم کتکش بزن تا مردم بفهمن آقا جعل سند چه کتکی در پی داره. خیلی خوب، شما مثلا کاری که دیشب با تلویزیون داشت انجام میداد، که اگر این حکم اونجا خوب جا افتاده بود، دیگه روی چشم اینو شما تصویر سیاه نمیندازی، به مردم قشنگ نشونش بده. چرا؟ چون اینجا فتوا داد که اگر کسی جعل سند کرد اینو بیار شلاقش بزن، بعد به مردم هم شلاق زدن نشون بده. چه نشون بده؟ تا مردم اگه کسی هوس داره دنبال جعل سند بره، وقتی اونو دید بگه بابا ولش کن، جعل سند عجب کتکی داره. در نتیجه پوشوندن صورت این و این و این حرفا نیست. چرا؟ چون اگر صورت رو پوشوندی و اینا، مردم اون ارتداء لازم رو پیدا نمی کنه. حالا نه، اصلا در فتوای مفید اینه که چی؟ که مردم با این ارتباط تجاری پیدا نکنن. چی از این استفاده میشه؟ آقا این آقایونی که الان به مفاسد اقتصادی میگیرن، اینا اکثر کاراشون با چی بوده؟ با جعل سند. ما گفتیم فتوای مفید علتش چیه؟ علتش اینه که دیگران با این ارتباط اقتصادی برقرار نکنن. حالا خب این آیونی که در قله‌های مفاسد اقتصادی هستن، اینا حیطه‌های ارتباط تجاریشون چقدره؟ با خارج میتونه، با همه استانا. پس طبق فتوای مفید اینو باید معرفی کنی تا ناس مردم با این ارتباط تجاری برقرار نکنن. اینو کجا باید بیاری نشونش بدی؟ تو تلویزیون. یا آقا این میدونی کی بود؟ این کسی بود که جعل سند کرد، تصویر کرد، سر مردم، سر بیت المال و کلاه گذاشت. مراقب باشید با این ارتباط تجاری برقرار نکنی. و این فتوا داد راجب محتال. خب دیگر موردی که اومدن گفتن آقا معرفیش کن، مفلسه. مفلس کیه؟ کسیست که ورشکست شده، حاکم ورود کرده، اموال اینو ضبط کرده، تا باقی مانده اموال رو بین طلبکارها علن نسبت تقسیم کن. مفلس مطلق ورشکسته نیست، کسیست که ورشکستگی او برای حاکم ثابت شده و حاکم ورود کرده. می فرماید که امام شیخ مفید فرمود والمدلس فی الاموال و السلع. من زد بخوام، من عبارت مدلس رو دارم، الان مفلس رو باید بخوام. بله، حالا اون مفلس رو بعد بخونیم. مدلس، مدلس کیه؟ مدلس کسیه که میاد در اموال مردم تدلیس میکنه. شما ماشین میخوای بفروشی، میگه ماشینتو بده به من روبراش کنم، اینجوری که هست این قیمت ازت نمیخرم. میبره یه کاری میکنه که این ماشینی که 5 میلیون باید فروخته بشه به دلیل ذاتی که داره، اینو 10 میلیون به مردم میندازه. با چی؟ با این تغییرات ظاهری که این قدیم علیه خیلی بود. میگفتن ساختمان های بناساز. یعنی چی؟ یعنی ساختمون، دیوارها، پی، هیچی نه آهن داشت، نه بتون، هیچی نبود. ولی میومد این ساختمونه رو همچی گچبری و رنگامیزی میکرد، من خودم ناوارد می اومد اینجا می خرید. این ظاهر سازی این رو بعضی ها وارد بودن. این مدلس فهمت ول مدلس فل اموال و سلع، اون کسی که در اموال تدلیس میکنه، ظاهر سازی میکنه. حکمه و حکم المحتال علاما بیناه فل مقنعه. این هم حکم محتاله. یعنی چی؟ یعنی باید بگیری، خسارت ازش بگیری، شلاقش بزنی، شلاقم جلو مردم بزنی، به همه بگی هازا مدلس. مورد دیگه ای که اومدن گفتن آقا ما معروف معرفیش کن، بله؟ هیچ کدوم اینا دلیل نیوردن بر حکم؟ نه خیر، نگفتن اجماع. دلیلشون لیرتد الناس، بازدارندگی. حالا میرسیم در آخر که خب آقایون این فتوا رو دادید، خب دلیلتون چیه؟ بازدارندگی، خب این بازدارندگی از کجا استفاده کردید؟ این حالا میرسیم، من موارد رو عرض بکنم بعد دلیل بررسی کلی. مورد بعدی رمی به زناست. اگر کسی دیگران رو رمی به زنا کرد، قذفه. قاذف رو فتوا دادن که اینو شما بیا چیکار کن، به مردم معرفیش کن. صاحب شرایع محقق فهمود که و یشهر القاذف، اگر کسی به کسی نسبت چیز داد، فحشا داد، اینو به معرفیش کن به مردم. چرا؟ ل تجتنب شهادتو، تا از شهادتش چیکار کنن؟ اجتناب کنن. خب و یثبت القذف به شهادت عدلین اول اقرار. قذف یا باید خودش بیاد اقرار کنه یا دو تا عدل بیان بگن این آقا به این آقا نسبت زنا داد. به چه دلیل؟ صاحب جواهر، بدونی که جواهر شرح و شرایع دیگه، صاحب جواهر در علت این میفرماید که کما یشهر شاهد الزور. ما در شاهد الزور روایت داشتیم دیگه، فهمود کما یشهر شاهد الزور. خب این چه رفتی به او داره؟ فهمود لاشتراک لعله. چرا به ما گفتن شاهد الزور رو به مردم معرفی کنید؟ در اون روایت چی گفت؟ گفت شاهد الزور رو معرفی کنید. برای چی؟ تا اینکه مردم دیگه شهادت اینا رو قبول نکنن. بله؟ فرمود خب اینجا هم همینطوره دیگه، تا مردم به شهادت اینا عمل نکنن. خب قول این دیگه غیر از این دلیلی نداره. مورد بعدی که اومدن گفتن اینا رو به مردم معرفیشون کنید، قواده. یعنی کسی که میره واسطه فحشا میشه، حالا فحشای مرد و مرد یا مرد و زن. اینم فتوای ابن برا جو آوردیم. اذا جمع انسانون بین الرجال و النساء، اول رجال و الغلمان للفجور، زن و مرد و اینا رو برای فجور. کان علیه خمسون و سبعون جلده، 75 شلاق باید بخوره. ذالک ثلاثه ارباع حد زنا، سه چهارم حد زنا. و یش حرف البلد الذی یفعل ذالک فیه، تو اون منطقه ای که این کارو میکنه بیان معرفیش کنه. بعد یونفا منه الی بلد آخر، بعد از اینکه به همه معرفیش کردن نفی بلد کن. بعد فرمود و اذا فعلت امرأتون ذلک، حالا زن این کاره شد، کان علیها مثل ما ذکرنا انه یفعل بالرجل الا حلق الرأس والاشهار والنفی. ولی این اشهار نداره، نمیچرخوننش. خب چرا؟ دلیل شما بر اشهار رجل چیه؟ دلیل بر این که اینو نچرخونیم چیه؟ برای او دلیلی بیان نمی کنن، فقط صرف الحکم رو می کن. مورد بعدی که اومدن به نوعی تشهیر رو نگفتن، ولی اتوش تشهیر در میاد، لعانه. مردی زنشو متهم میکنه به فحشا، نه شاهد داره نه خانومه اقرار کرده، میره پیش قاضی میگه آهای قاضی این زن من فحشا کرده. مورد اتهام فحشا شوهر به زن با سایر موارد تفاوت داره. سایر موارد تا بیاد بگه این فحشا کرده، میگه شاهد داری؟ میگه نه. میگه آقا رو بری شلاق بزنی، حد قصد. ولی در مرد نسبت به زن این نیست، زن رو میخواه. میگه این شما رو متهم به فحشا کرده، آیا فحشا کردی یا نکردی؟ زن انکار میکنه میگه نه. مرد میگه این فحشا داده، اون میگه نه. به مرد میگه تو 4 بار به خدا قسم بخور که این فحشا داده، بعد بار 5 بگو من از رحمت خدا دورم، لعنت خدا بر من باد اگر دروغ بگم. این میخوره؟ میگه خب خانوم چی میگی؟ میگه نه من فحشا ندادم. میگه حالا تو 4 بار قسم بخور که فحشا ندادی، بعد بار 5 بگو لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. وقتی اونم خورد، این دوتا دیگه از هم چی میشن؟ جدا میشن. ولی هیچ حدی درباره اینا اجرا نمیشه. این میشه لعان. خب فرمودن که مرحوم شیخ طوسی، اللعان لا یصح الا عند الحاکم او خلیفته اجماعا. اولا لعان باید عند الحاکم باشه. خیلی خوب. ولیس یفتقر الى حضوره، لازم نیست که حتما حضور قاضی باشه. انما یفتقر الى استدعائه و القائه علی الزوجین، فقط کافی همینه که عند القاضی مطرح بشه و قاضی تقاضای لعان کنه. حالا پس بنابراین لازم نیست اینو برن دادگاه. وقتی که قاضی روی ورقه نوشت گفت آقا این دوتا لعان کنن، پس بنابراین بیرون از محکمه اینا یه جا لعان کردن، نماینده قاضی هر کی بود کافیه. بله، استدعاه و القاه علی الزوجین و یستوفا علیهما اللعان کما فعل النبی فالزوج یلاعن. خب پس بنابراین زنه لازم نمیاد، اما مرد باید بره پیش قاضی. فالزوج یلاعن به حضرت الحاکم، زن مرد باید بره. و اما المرأه، زن چطور؟ فان کانت برزه، اگه از اینه ایست که خانه نشین نیست، اهل تظاهره، میاد میره خرید میکنه، تدخل به تخرج، احضر اهل حاکم الان، میگه بیا به اینجا. و لا انا بینها و بین زوجها، میگه آقا ملاحظه خب فی مجلس. و این لم تکن برزه، اما اگر از اونا نیست، انفز الیها من یستوفی علیها اللعان، یه نفر رو میفرسه. ها، حتی در باب مرد هم اون یستوفا علیه ما اون کافیه، یعنی حرف بعد بازگشت از این نیست. قاضی لازم نیست لعان پیشش باشه، بلکه میتونه یه نفر رو به نمایندگی بفرسه، بگه برو مرد و زن لعان کنن در برابر تو. ها، ولی احضار اصله. بعد فرمود و یستحب ان یبعث معه به 4 شهود او 3. اگر نفری رو فرستاد گفت برید لعان رو ببینید، خوبه 4 نفر یا 3 نفرم بفرسه. به چه دلیل؟ به دلیل ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، چون تو قرآن گفتش که عذاب اینا رو یه عده از مؤمنین ببینن. و روا اصحابنا ان اقله واحد، یه نفر اقله. بعد باز در مهذب میگه چرا باید عده؟ خب ببینید، ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، این در باب چی آمده؟ در باب زنا نیومده؟ در باب زنا اومده. شما چرا اینو در باب لعان اومدید گفتید؟ اومدن یه بحثی کردن که اینم عذاب و اینا، کاری با این ندارم، با این کار دارم. که آقا وقتی لعان شد، لعان بالاخره آب روی زن رو در معرض خطر قرار میده، بالاخره اتهام زناست دیگه، بالاخره تو زنا میمونه. خب این شهود که بخوام بیان باعث چی میشه؟ اختناق آبروش میشه. اومدن فتوا دادن. ببینید تشهیر فرق نمیکنه حرمتش بین یه نفر و 2 نفر باشه. ها، این تازه اقل افراد رو گفته. یعنی آقا اگر قاضی، در روایت داریم که پیامبر اکرم زن و شوهر رو آورد تو مسجد جلو جماعت مردم گفت لعن کنید. خب یه آبروی زنه میره دیگه. اینم یه مورد. بله. نه 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 ببینید، ما عنوانمون حفظ آبروه. آیا فرق داره آبروی من بین یکی دو نفر بره یا بین همه بره؟ یعنی اگه بین یه نفر دو نفر رفت حرمت نداره؟ او اجباره دیگه، خب شکایت نکنه. اما یه چیزی که تو قضیه دخالتی نداره، یعنی ببینید وقتی که یه شکوایی داره، حتی اینم باید بدونید، ببینید اگر قرار باشه حفظ آبرو راد امانه باشه، بله، شکوه فقط به فقط باید دست خود حاکم برسه و حاکم حق نداره اینو به کاتبش بده. خب ممکنه بگید که کار قضا میخوابه. نه، کار قضا اینه که شما برای اسامی کد و عدد بذاری. میاد میگه آقا من شکوه دارم از فلانی، میگه نام فلانی رو نگو، عدد بذار. خیلی خوب، عدد که گذاشتی، آدرس عدد رو این زیر بنویس، ما آدرس عدد رو میفرسیم، میگیم آقایی که صاحب اینجا هستی ها، بعد نامه رو زیر عدد میذاری میفرسیم بره اون. من نام رو نفهمم، آبرو باید حفظ بشه. فقط فقط برای حاکم باید معلوم شه. اگر ما حفظ آبرو رو راد امانع دانستیم، باید همه اینا رو رعایت کنیم، حرامه. اگر بخواد رعایت شه، دلیل خاص میخواد، دلیل خاص یکیش اینه، بیاد بگه نه آقا، شارع محترم بفرماید که نه، در باب دعاوی این قد لازم نی. حالا یا روایت داشته باشیم یا سیره عملی، که طرف اومد از نزد امیرالمومنین فلان شکایت کرد، حضرت نفهمود، اسمشو نگو، کاتب داشت، بنویس اینا دیگه ها. ولی الان بحث سر اینه که این آقایونی که آمدند در این مجلس لعان شرکت بکنن، این آقایون در مجلس لعان چی کارن؟ در باب زنا داریم، ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. وقتی میخوایی حد رو اجرا کنی فراخوان کن، که حالا خود اونم. مورد بعدی که در منصوص و تشهیره، که این دومین موردی که منصوصه، ذمی‌ست که مسلمانی را رمیه به زنا میکنه، این دلیل خاص داریم. اینو مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده، حسن ابن محبوب ان عباد ابن صهیب، نه هر دو آدمایی درستی هستند، سند صدوق به حسن ابن محبوب هم سند ثقه است. قال سئل ابو عبدالله ان نصرانی ین قذف مسلمن، فقال له یا زان، قال یجلد 80 جلده، 80 تا شلاق میزنی لحق المسلم، بخاطر این که و 80 جلده الا صوتن لحرمت الاسلام، 79 تا هم شلاق بهش میزنی چون این حرمت اسلام رو مورد اهانت قرار داده. و یهلق رأسو، بله بله دیگه، و یهلق رأسو، سرش هم میتراشی و یطاف و بهی فی اهل دینه، میبری بین مسیحا میچرخونیش، لکیون کل غیرو، تا دیگران دست به چنین اقدامی نزنن مسیحی ها. خب حالا اینا مجموعه موارده، در بعضی از جاها دلیل داشتن، روایت ما نوکر روایت هست. من لا یحضر جلد 4 صفحه 49. اما در اون مواردی که دلیل نداریم، اونها دلیلشون چیه؟ این آیون به چه دلیل؟ همه اینها وقتی که تای قضیه رو نگاه میکنی همون رادعیته. لیرتد عن ناسه. اولا و به ذات خیلی دلیل خوبی، اما ظاهرا از تزاحم لزوم حفظ آبروی مؤمن با حکم ارتداع غافل بودن. خب بله، یرتد عن ناس بازدارندگی داره، اما خب حکم ریختن آبرو چطور؟ پس مورد میشه تزاحم. آیا رد الغیر عن الحرمه لازمه یا نه؟ بله، این از ادله اجراء حدود استفاده میشه. داشتیم در روایت گفت شاهد زور رو معرفیش کنی تا دیگران اینها رو قسمشون رو قبول نکنن، این حکم. اما این در تزاحم با حفظ آبروه. خب وقتی در تزاحم قرار گرفت، حرمت ریختن آبرو در بیان جرائم اطلاقش به هم میخوره، نه اصلش. حرمت ریختن آبروی مؤمن در اعلان جرائم اطلاقش به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که علل اطلاق حرام باشه، اما اصل الحرمه هست، میره در مورد چی؟ در مورد تزاحم. یعنی ما از یه طرف جرائم رو باید بیان کنیم تا دیگران مرتکب نشوند، از یه طرف لازمه آبروی مؤمن حفظ بشه. این دسته در یه موردی تزاحم پیدا میکنه. کجا؟ اونجاییست که مؤمنی یه جرمی رو مرتکب شده، اگر به مردم بگی ارتداع داره و به مردم بگی آبروی این میره، اینجا مورد تزاحم این دو حکمه. در موارد تزاحم وظیفه چیه؟ رعایت اهم. بعد ببینی کدوم اهمه. اهم و ملاکنه یه موقع ازش که یه نفر رفته، عرض کنم خدمت شما که تدلیس کرده، حالا مثلا یه ماشینی که قرار بوده 1,000,000 بفروشن 1,200,000 فروخته، یه دفعه هم این کار کرده، همیشه کارش این نیست، حالا این بیاری سر محله وایسونی بگی آی مردم این ماشینه 1,000,000 فروخت، 1,200,000، فردا بچه این نتونه توی این محله راه بره، اینا یه کسی اصلا کارش این شده، سر اینو کلا میذاره سر اون کلا میذاره، نه متفاوته. پس در این جرائم سنگین بیت المالی ما به سهولت نمیتونیم بگیم که حکمشون حرمت نشر داره، خبرگزاری‌ها نمیتوانند بگن، مطلق نمیتونیم بگیم. ممنوع تصویرن، تصویر رو نباید نشون بدی، سیاه کنی، نه، به دلیل تزاحم رد الناس با مسئله حفظ آبرو. حالا اگر قائل نشیم که بعضی از این امور اصلا اینها رو از قید الایمان بیرون میبره، چون در راه این پرونده ها بعضن دوچار اموری شده اند که اینا رو از ایمان میبره بیرون، ولا تقبلوا لهم شهادتون ابدا. یعنی چی؟ یعنی این اصلا یه جایی خودش شاهد زور بوده. یعنی چی؟ یعنی فلان بانک میخواسته ببینه این مال این هست یا نه، این گفته آره آقا این مال این هست، این پولو داره یا نه، گفته آره این پولو داره. یعنی چی؟ یعنی بانک ضمانتنامه میخواسته، ضمانتنامه بر چی؟ بر این که آیا این آقا میتونه اینو پرداخت کنه یا نه، این آقا میدونه این نمیتونه اینو پرداخت کنه، ولی میاد اندل بانک شهادت میده که آقا این میتواند اینو پرداخت کنه. این شد شاهد و زور. ولی شاهد و زور، ولی طبق اون روایت اصلا ما معرفی بشه به مردم، اون کسی صراحت داره. در بعضی از این پرونده ها اگر دقت بشه منسوس معرفی شدن این به مردم. جنوب اصلا مردم معرفیش کنی تا چی؟ تا شهادت اینا قبول نشه. پس حکم علل اطلاق حرمت نیست، حکم حرمت علل اطلاق هم از بین نمیره، بستگیست به موارد و تشخیص مورد که آیا اهم هست باید بیان بشه، اهم نیست فعلا جلوگیری بشه، ولی کلامه تتمه.